با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی.
ببخشید که تلفن قطع شد.
شنوندگان عزیز تلفن قطع شد. ببخشید. نمیدونم از طرف ما احتمالاً نبوده. خب بله، همچنان که گفتید شبه خاطرات رو شروع کردیم خوندن، منتها از وسطاش، یعنی مطلب به مطلب بود. مطلب محرم عریخان رو میخوندم.
بله.
اگر اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش می‌کنم، لطف می‌کنید.
روزنامه‌ها توقیف می‌شدند، ولی با عناوین دیگر به دست خواننده ها می رسیدند. در زمان رزمارا گرچه سانسور بود، ولی روزنامه نویس ها هم انقدر آزادی عمل داشتند که با ماموران مقابله کنند. می خوردند ولی می زدند. سرها شکسته می شد، اما صداها خفه نمی شد. وقتی روزنامه نویس بتواند بگوید آزادی نیست، باید اعتراف کرد آزادی دست کم تا اندازه‌ای وجود دارد. در زمان رزمارا روزنامه‌ها فریاد برمی آوردند که آزادی ندارند. همین صداهای رسا بود که سرانجام رزمارا را از میدان بدر کرد و منتهی به ملی شدن صنعت نفت گردید. وقتی سپهبد رزمارا با گلوله خلیل طهماسبی کشته شد و دکتر مصدق به نخست وزیری رسید، وضع محرم علی خان هم تغییر کرد. در زمان دکتر مصدق سانسور مطبوعات به کلی لغو شد. اگر هم مطبوعات توقیف می شدند طبق قانون بود، آن هم به ندرت. در آن دوره محرم علی خان به عنوان مجری قانون عمل می کرد، نه به صورت سانسورچی قانون شکن. دورانی که من با محرم علی خان سر و کار داشتم به دو مرحله تقسیم می شود. مرحله اول به عنوان مدیر عامل چاپخانه و مرحله دوم به عنوان مدیر عامل چاپخانه و مدیر و سردبیر مجله سپید و سیاه. در آن ایام گرفتن امتیاز روزنامه و مجله فقط دو شرط داشت: سواد خواندن و نوشتن و 30 سال سن. اولی را داشتم، دومی را نداشتم. ناچار در جستجوی کسی برآمدم که با داشتن این دو شرط از نظر من قابل اعتماد باشد. سرانجام عمویم زنده یاد محمد بهزادی را که دارای تحصیلات قدیم بود راضی کردم تقاضای امتیاز مجله بکند. اما در این فاصله صدور امتیاز نشریات برای مدتی ممنوع شد. من چون تاریخ انتشار مجله را تعیین و اعلام کرده بودم، ناچار شماره اول مجله سپید و سیاه را در 18 مرداد ماه 1332 با امتیاز یکی از آشنایان منتشر کردم. طبق روش آن زمان روی جلد مجله با حروف ریز نوشتم روزنامه خاورزمین برای خوانندگان سپید و سیاه. سپید و سیاه را با حروف درشت و با کادر مجله چاپ کردم تا معلوم شود این مجله سپید و سیاه دکتر بهزادی است، نه خاورزمین آقای غلام حسین طلایی. شماره اول مجله سپید و سیاه روز 18 مرداد 1332 منتشر شد. روی جلد عکس دکتر مصدق را چاپ کردیم با نقاشی نقشه چین اثر هنرمندانه زنده یاد اکبر معاونی، دبیر نقاشی دبیرستان‌های پایتخت که به عنوان مدیر داخلی در سپید و سیاه با من همکاری داشت. در سرمقاله توضیح دادم که این مجله طرفدار دکتر مصدق و نهضت مردم ایران است. در شماره دوم تصویر نقاشی نقطه چین آیت الله کاشانی را چاپ کردم. در توضیح روی جلد اظهار تأسف از اختلاف بین آیت الله و دکتر مصدق کردم. شماره دوم مجله سپید و سیاه با امتیاز روزنامه قوقای من به صاحب امتیازی علی اصغر کارباف منتشر شد. ظاهراً برای خاورزمین اشکالی پیش آمده بود. تاریخ انتشار شماره دوم یک شنبه 25 مرداد 1332 بود. یک روز تاریخی در تاریخ معاصر ایران، روزی که محرم علی خان چهره عوض کرد. تهران صبح روز یک شنبه 25 مرداد 1332. روز یک شنبه 25 مرداد 32 با روزهای قبل تفاوت داشت. از صبح زود رادیو تهران هر چند دقیقه یک بار اعلام میکرد به زودی خبر مهمی به اطلاع ملت ایران خواهد رسید. سرانجام این خبر مهم در برنامه اخبار صبح منتشر شد و مردم شنیدند که نیمه شب گذشته سرهنگ نعمت الله نصیری رئیس گارد سلطنتی با دو کامیون سرباز به خانه دکتر مصدق در خیابان کاخ رفت تا او را دستگیر کند، اما خودش دستگیر شد. همزمان همدستان او به خانه چند تن از وزیران و نماینده های مجلس رفتند. دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه، مهندس اقشناس وزیر راه و مهندس زیرکزاده را دستگیر کردند، ولی پس از زمانی کوتاه اوضاع دگرگون شد. دستگیر شده ها آزاد شدند و دستگیر کنندگان به زندان افتادند. انتشار خبر کودتا اول تهران آنگاه سایر شهرها را به هیجان آورد. گروه های طرفدار دکتر مصدق و همچنین دسته های چپ در خیابان ها به حرکت در آمدند. روز یک شنبه 25 مرداد محرم علی خان طبق معمول روزهای گذشته ولی دیرتر از روزهای گذشته به چاپخانه مسعود سعد آمد. اما به جای آنکه مانند روزهای گذشته اول به دفتر چاپخانه بیاید، چای بخورد، حال و احوال کند و بعد جیرش را از ما بخواهد، یک سره به شعبه ماشینخانه رفت و شخصا همه اوراق و روزنامه ها و مجله هایی را که در حال چاپ بودند بررسی کرد. نمونه هایی از آنها را برداشت، بعد به شعبه صحافی رفت، همه اوراق چاپ شده و چاپ نشده را زیر و رو کرد، نمونه هایی از آنها را برداشت. تازه بعد از همه اینها نزد من آمد و چون مرا مدیر یک مجله طرفدار دولت می‌دانست، با لهجه خاص خود ولی با لحنی دوستانه گفت: حتما از رادیو شنیدی که دیشب چه خبر شده. به طوری که به ما خبر رسیده سرلشکر زاهدی اعلامیه های منتشر کرده که دکتر مصدق معزول شده و من نخست وزیر منصوب شاه هستم و از این حرفا. عوامل او هم راه افتادند به چاپخانه ها می روند تا اعلامیه هایی به نفع او چاپ کنند. پول خوبی هم برای چاپ آنها می دهند. من می دانم شما اهل این حرفا نیستید، ولی خواستم بگویم اگر این اعلامیه ها را اینجا آوردند چاپ نکنید. بیکار که نیستید، بیکارید. آن روز تا شب محرم علی خان سه بار دیگر به چاپخانه آمد و هر بار مستقیما به شعبه های ماشینخانه و صحافی رفت، همه جا را بازرسی کرد، نمونه های چاپی را برداشت و همان حرف ها را تکرار کرد. حتی وقتی به او تعارف کردم برای خوردن چای به دفتر بیاید، گفت: نه مرسی، موقع انجام وظیفه چای نمیخورم. آن روز من برای نخستین بار با یک محرم علی خان جدید، جدی، سختگیر و بیگذشت روبرو شدم. محرم علی خان آن روز نشان داد که تا آن زمان نقش بازی می کرده و در حقیقت او مرد گرفتن و بستن و قدرت نمایی است. روزهای دوشنبه 26 مرداد و سه شنبه 27 مرداد محرم علی خان تمام چاپخانه های تهران از جمله چاپخانه مسعود سعد را زیر پا گذاشت. برنامه او که در آن روزها به عنوان یک مأمور اطلاعات شهربانی آن بود که مانع چاپ و انتشار اعلامیه هایی علیه دولت و به سود مخالفین دولت که هدفشان براندازی دولت بود بشود، در آن سه روز دولت مستقر دولت دکتر مصدق بود و کسی که هدفش براندازی دولت بود سرلشکر بازنشسته فضل الله زاهدی نام داشت. روز چهارشنبه 28 مرداد از محرم علی خان خبری نشد. آن روز صبح در تهران تاریخ داشت ورق می‌خورد. کودتاچیان از نیمروز بیشتر خیابان‌ها را در اختیار گرفته بودند. چاپخانه مسعود سعد در خیابان شاه‌آباد بود، یعنی مرکز فعالیت‌های سیاسی آن زمان. باشگاه حزب ایران که در طبقه فوقانی چاپخانه مسعود سعد بود آن روز چند بار مورد تهاجم قرار گرفت و با آتش کشیده شد. چاپخانه هم در خطر بود. موقع ظهر چاپخانه را که به خاطر نزدیکی به میدان بهارستان و مجلس در معرض خطر قرار داشت تعطیل کردم و به خانه های من رفتیم. صبح پنجشنبه 29 مرداد. روز پنجشنبه 29 مرداد در کشور همه چیز دگرگون شده بود. آن روز محرم علی خان صبح زود همراه با یک مأمور به چاپخانه مسعود سعد آمد. یک راست به شعبه ماشین خانه رفت. تمام اوراق و روزنامه هایی را که در ماشین ها چاپ می شد به دقت بررسی کرد تا چیزی به نفع دکتر مصدق و به زیان سرلشکر زاهدی چاپ نشود. بعد به قسمت صحافی رفت و همه چیز را زیر و رو کرد. آنگاه نزد من آمد، گفت دکتر، به ما خبر رسیده عده‌ای از بر و بچه های جبهه ملی راه افتادند، به چاپخانه ها می روند، اعلامیه های علیه دولت و به نفع دکتر مصدق چاپ می کنند، پول خوبی هم می دهند. می دانم شما اهل این حرفا نیستید، اما اگر آمدند از این اعلامیه ها آوردن چاپ نکنید، برایتان دردسر دارد. بیکار که نیستید، بیکارید؟ من جوان بودم، بی تجربه بودم. رفتار محرم علی خان برای من عجیب بود. چطور می شد طی دو روز اینقدر تغییر کرد؟ اما بعدها دانستم محرم علی خان مأمور سانسور دولت است. برای او کسی که در رأس دولت است مهم است، اسم او اهمیتی ندارد. از آن روز پنجشنبه 29 مرداد 1332 تا 29 مرداد 1353 که مجله سپید و سیاه به دستور دولت وقت توقیف شد، محرم علی خان طی بیش از 1000 هفته حدود 1119 شماره مجله سپید و سیاه را به جز دوره کوتاهی در اوایل حکومت امینی سانسور کرد. او هفته یک بار، اغلب دو بار، گاهی حتی سه بار با خبر یا بی خبر به دفتر مجله یا چاپخانه می آمد و مجله را به طور کامل و گاهی فرم به فرم برای سانسور می برد. در آغاز که مجله سپید و سیاه یک شنبه ها منتشر می شد، هر شنبه حوالی ظهر محرم علی خان همراه وردستش که 20 سال تمام با او کار می کرد با کامانکار مخصوص شهربانی به چاپخانه می آمد. چند نسخه مجله می گرفت، همانجا باز به طور سطحی مجله را ورق می زد، با تجربه‌ای که طی سالها خدمت اندوخته بود خیلی زود تشخیص می داد کجای مجله اشکال دارد و ما در چه صفحه و ستونی به دولت نیش داده ایم. آنگاه رو به من می کرد و می گفت فلانی، باز هم که تند رفتی، یک بار نگی محرم علی خان بلا نشبت خر بود نفهمید، این شماره هم توقیفیه. کلمات فلانی با فتح ف ادا می کرد، فلانی، بلا نسبت، توقیفیه از اصطلاحات خاص محرم علی خان بود که همراه با اسم خودش محرم علی خان دائما تکرار می‌کرد. نظر محرم علی خان درباره مطالب مجله ردخور نداشت. با وجود سواد کم حس تشخیص عجیبی داشت. یک مطلب انتقادی یا سانسوری را حتی در صفحه مسابقات پیدا می‌کرد. به این علت تا با یک بغل روزنامه و مجله به فرمانداری نظامی نمی رفت، سرهنگ‌های متصدی سانسور قبل از همه نظر وی را درباره آن نشریات می پرسیدند. آنها حال خواندن آن همه روزنامه و مجله را نداشتند. از آن گذشته از ریز کاری های روزنامه نویس ها سر در نمی آوردند. محرم علی خان مجله ها را می برد و ما را با دلهره به انتظار می گذاشت. ساعتی بعد بسته به اهمیت موضوع تلفن می کرد، یا خودش می آمد یا مرا به فرمانداری نظامی احضار می کرد تا در آنجا موضوع بررسی شود. آنگاه تهدیدها، توپ و تشرها و چانه زدنها آغاز می شد. اگر تیمسار بختیار سر حال بود، سر و ته قضیه را با تعهد به این که دیگر نظیر آن مطالب چاپ نخواهد شد هم می آوردیم که بسیار کم اتفاق می افتاد قضیه این چنین حسن ختام پیدا کند. در غیر این صورت مسئله سانسور مطالب مجله پیش می آمد. اوایل کار افسران فرمانداری نظامی نشریات را خیلی ناشیانه سانسور می کردند. برای نمونه وقتی عکسی یا خبری مورد پسندشان نبود میگفتند آنها را از صفحه بیرون بیاورید. وقتی میگفتیم مجله صحافی شده و این کار امکان ندارد، دستور میدادند رویش را سیاه کنیم. ما تعدادی از مجلات را با یک چاپ اضافی سیاه میکردیم و بقیه را به همان ترتیب اول به توزیع میدادیم یا به شهرستان ها میفرستادیم. سرکشی کار خطرناکی بود، ولی شهرت و محبوبیت و تیراژی که با این کار به دست می آوردیم به خطرش می ارزید. قسمتی از مجله که بیش از همه دچار سانسور می شد روی جلد مجله بود. روی جلد مجله سپید و سیاه در نوع خود ابتکاری بود. عکس شخصیت های روز را به صورت نقطه چین نقاشی می کردیم. در آغاز کار در زمان نخست وزیری دکتر مصدق که رجال سیاسی را افراد خوشنام تشکیل می دادند، از نظر انتخاب شخصیت‌های سیاسی برای روی جلد مجله اشکالی نداشتیم، ولی با سقوط دکتر مصدق کسانی مصدر کار شدند که مورد توجه مردم نبودند. ما که نمی‌توانستیم فقط به چاپ تصویر افراد خوشنام سیاسی که تعدادشان اندک بود اکتفا کنیم. دایره کار را وسعت بخشیدیم و تصویر رجال و هنرمندان گذشته را مانند سید جمال الدین اسدآبادی، امیر کبیر، کمال الملک و برای روی جلد انتخاب می کردیم. ولی چاپ بعضی از آنها هم باعث توقیف مجله می شد. از این رو گاهی شخصیت‌های سیاسی روز را بدون توجه به محبوبیت آنها چاپ می کردیم. ولی با کشیدن یک سمبل در کنار تصویر آنها حرف خود را می زدیم. در کنار تصویر سپهبد زاهدی عکس یک تانک را کشیدیم که نمودار قلدری او بود. در کنار تصویر تقی‌زاده عکس یک درخت خشک چاپ کردیم به نشانه بی بار و بر شدن. کمبود شخصیت‌های سیاسی برای روی جلد مجله ما را واداشت که به ادبیات پناه ببریم، اما آن هم گرفتاری‌های خودش را داشت. علی اکبر دهخدا به جهت آنکه شایع بود در زمان دکتر مصدق کاندید ریاست جمهوری شده سانسوری بود. ملک و شعرهای بهار به خاطر چپروی هایش در سالهای آخر عمر و سرودن اشعاری چون جغد جنگ اشکال داشت. سعید نفیسی که شدیداً از دستگاه و دانشگاه انتقاد می کرد مغضوب بود. چاپ تصویر این شخصیت ها اغلب ما را گرفتار سانسور می ساخت. اما فقط همین نبود. از آنجا که در کنار تصویر امیرکبیر خنجری خونالود چاپ کرده بودیم، می گفتند قصدمان اشاره به وضع دکتر مصدق است که شایع بود جانش در معرض خطر قرار دارد. با چاپ یک قفل در کنار تصویر سید جمال الدین اسدآبادی مدعی می شدند منظورمان در بند بودن دکتر مصدق و یاران اوست و دستور تغییر روی جلد را می دادند. ولی ما به جای آن که فرم چهار صفحه‌ای روی جلد را عوض کنیم، اغلب فقط صفحه روی جلد را می‌کندیم و یک عکس بی خطر مانند موش یا گربه، یک منظره یا عکس هنرپیشه خارجی را روی یک صفحه چاپ می‌کردیم و با سریشم به مجله می‌چسباندیم. گاهی صفحه دوم را مخصوصاً سفید می‌گذاشتیم که با این طرز کار مجله فریاد می‌کشید که من سانسور شدم. ما هم همین را می‌خواستیم. سرهنگ‌های فرمانداری نظامی یا متوجه منظور ما نمی‌شدند یا آنچنان از موضع قدرت عمل می‌کردند که افکار عمومی برایشان اهمیتی نداشت. به این سبب اجازه انتشار مجله را به همین وضع می‌دادند. اما محرم علی خان، آن کهنه پلیس رند و زیرک، نقشه ما را درک می‌کرد. سری تکان می‌داد و آنها را مسخره می‌کرد. اما خودش و پدرش و اجدادش آمرزیده باشند که عکس موش و گربه را به جای امیر کبیر و سید جمال الدین اسدآبادی روی جلد مجله می دید و شعار ما را در زیر آن عکس ها که می نوشتیم امیدواریم چاپ این عکس برخلاف مصالح عالیه کشور نباشد می خواند، ولی موش کشی نمی کرد. شاید تجربه 4 روز 25 تا 28 مرداد به او آموخته بود که در کشور ما همه چیز میتواند خیلی زود عوض شود. او به فردایش فکر میکرد. تصویر محرم علی خان روی جلد مجله. امروز از مشکلات دیروز سخن گفتن آسان است. ناراحتی هایش رنج نمی دهد. از آنها فقط خاطره باقی مانده، ولی در آن روزها از آن ماجراها چه رنج ها که نمی کشیدیم. سانسور مجله در هر هفته، عوض کردن تصویرها از هر کس که بود، تغییر دادن مقاله ها و خبرها، هر چه که بود ما را به جان می آورد. تا آنجا که بعد از چندین بار توقیف مداوم مجله تصمیم گرفتم اعتراض من را با چاپ یک تصویر غیر متعارف نشان بدهم. به جای چاپ عکس رجال خوشنام و محبوب که باعث توقیف مجله می شد، عکس سانسورچی مطبوعات محرم علی خان را روی جلد مجله چاپ کردم. می دانستم مجله را توقیف خواهند کرد، ولی مگر تصویرهای دیگر را توقیف نمی کردند. اولین مشکل تهیه عکس مناسبی از محرم علی خان بود. اگر از خود او می خواستیم ممکن بود مخالفت کند. اگر مخالفت می کرد ناچار می شدیم به کلی از این تصمیم منصرف شویم. یک روز شنبه که او برای بردن مجله به چاپخانه آمد، از عکاس مجله خواستیم بدون اطلاع محرم علی خان از او عکس بگیرد. عکاس آمد و از در و دیوار چاپخانه، از ماشین‌ها، از کارگران، از حوض سنگی و از پنجره‌های رنگی عکس انداخت و در آن میان چند عکس هم از محرم علی خان گرفت. معاونی روی عکس کار کرد و الحق هنرنمایی کرد. ما با وجود اطمینان از اینکه مجله توقیف خواهد شد، به نصیحت اطرافیان گوش ندادیم. عکس را چاپ کردیم و کنار تصویر محرم علی خان روی جلدی از سپید و سیاه را، در حالی که دستی مشغول قیچی کردن آن بود، کشیدیم با این شعار: محرم علی خان یار وفادار مطبوعات، آن هم با چند علامت استفهام. روز شنبه محرم علی خان آمد، مجله ها را گرفت و بی خیال مشغول ورق زدن بود که چشمش به روی جلد مجله افتاد. ناگهان خشکش زد، مدتی به عکس خیره ماند و مدتی به ما نگاه کرد. حیران مانده بود چه کند. از سوی اطمینان داشت مجله توقیف خواهد شد، از سوی دیگر دلش می‌خواست این شماره مجله که عکس او به جای عکس رجال تراز اول کشور روی جلد آن چاپ شده بود منتشر شود. فقط توانست بگوید: فلانی، هر چه دوست و آشنا توی وکلا و وزرا داری خبر کن که وساطت تو را بکنند. این شماره هم توقیفیه، خود تو هم توقیفی هست. او رفت و من با دلهره بر جای ماندم. در دفتر چاپخانه و در دفتر مجله همه در انتظار نتیجه بودند. ساعتی بعد محرم علی خان آمد. از قیافش پیدا بود دلهره او کمتر از ما نیست. پرسید: فلانی، چه کار کردی؟ گفتم: هر چه دوست آشنا داشتم خبر کردم. به آقا شمس قنات‌آبادی، به سید جعفر بهبهانی، به حمید بختیار، به تلفن کردم. همه قول دادند اقدام کنم. او می دانست سرهنگ بختیار کسی نیست که به سادگی رام شود. با ناراحتی گفت: از آنها که تا به حال کاری ساخته نشده. من مأمورم تو را به فرمانداری نظامی ببرم. بیا بریم، شاید تیمسار بختیار را یک طوری راضی کنیم. کنار محرم علی خان در کامانکار شهربانی نشستم و به اتفاق عازم فرمانداری نظامی شدیم. در بین راه محرم علی خان سعی می کرد آموزش های لازم را به من بدهد. نگرانی او از این بود که تصور کنند در چاپ عکس با هم تبانی کرده ایم. گفت: اگر پرسیدند عکس مرا از کجا آوردید، یک وقت نگویی من به تو دادم. فهمیدم قاطی کرده. گفتم: محرم علی خان، این چه حرفیه؟ مگر عکس را تو به من دادی که این حرف را میزنی؟ در فرمانداری نظامی اول نزد سرهنگ کیانی رفتیم. تمام افسران فرمانداری به سبب چاپ عکس محرم علی خان به هیجان آمده بودند. افسرها از قسمت‌های مختلف به قسمت مطبوعات می‌آمدند تا عکس محرم علی خان، یک کارمند جز را که به صورت نقاشی روی جلد مجله چاپ شده بود، ببینند. چیزی که مایه حسرت و آرزوی اغلب رجال تراز اول کشور بود. سرهنگ کیانی همین که مرا دید گفت: جناب دکتر، بگو ببینم دیگر کاری مانده که نکرده باشی؟ دکتر مصدق و سرتیب ریاحی و سید جمال الدین اسدآبادی و ده خدا کم بودند، حالا عکس محرم علی خان را چاپ میکنی؟ جان ما، بگو ببینم این عکس را چرا چاپ کردی؟ جواب دادم: هدف من تجلیل از یک خدمتگزار صدیق دولت بود. سرهنگ کیانی خندید. او در میان افسران مرد شریفی بود. گفت: یعنی میخواهی به ما بقبولانی که هدفت از چاپ این عکس نیش زدن به ما نیست؟ حقیقت را بگو، منظور اصلیت از چاپ این عکس چه بود؟ بار دیگر جواب دادم: هدف صرفاً قدردانی از یک مأمور صدیق و وظیفه شناس. سرهنگ کیانی حرف مرا قطع کرد، گفت: دیگر کافیست، من قبول کردم. اگر خیلی زرنگی، برو این حرفها را به تیمسار بختیار بگو. مرا از اتاق کوچک سرهنگ کیانی به اتاق بزرگ سرتیپ بختیار بردند. او اصلاً سرش را از روی مجله که در برابرش بود بلند نکرد. ضربان قلبم شدت گرفت، چنان بود که اتاق با آن بزرگی از هر سو به من فشار می آورد. در آن لحظه سرنوشت من و سرنوشت مجله در دست سرتیپ بختیار بود. از اولین روزهای بعد از 28 مرداد شایع بود که دولت قصد دارد مجله های مخالف را تعطیل کند، کاری که پس از سالها که در انتظارش بودم سرانجام 20 سال بعد کردند. در آن ایام توقیف مجله، تعطیل مجله، زندانی کردن مدیر مجله و حتی شلاق زدن آنها دست بختیار بود. گرچه سرتیپ بختیار در آن زمان آشکارا روزنامه نویسی را شلاق نزده بود، ولی این کارها از او برمی آمد، چون اگر هم می گرفت و می زد و حتی به نوعی سربه نیست می کرد، همانطور که با کریم پور شیرازی کرده بودند، کسی از او ایراد نمی گرفت. در آن روزها مرتباً در اعلامی‌های فرمانداری نظامی می‌خواندیم که فلان دکتر و فلان مهندس که دستگیر شده بودند بعد از تذکرات لازم آزاد شدند. اگر کسی نمی‌دانست، ما روزنامه نویس‌های آن روزگار می‌دانستیم که تذکرات لازم چه معنایی دارد. در قاموس فرمانداری نظامی بختیار، تذکر مساوی بود با شلاق. خب مثل این که وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
بله.
اجازه بدید که بقیه ماجرای محرم علی خان رو دیگه بذاریم برای دوشنبه.
خواهش می‌کنم.
روز شما و همه شنوندگان عزیز خوش.